اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر ومعین سلام علیکم ورحمت اللہ الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف بریته صفوته وخیارته حافظ سری ومبلغ رسالاته مولانا ومقتدانا ومولا الكونین ابو القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجه بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفداء ان شاء الله جلسه ما مورد عنایت امام زمان ارواح له الفداء و مورد رضایت اون حضرت باشه به محضر مبارکشون به نیت سلامتی و تعجیل در فرجشون دستگل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه. صحبت در آن بود که چرا شهر پیغمبر مدینه النبی در امتحان کربلا شکست خورد و به درد یاری امام حسین نخورد و انقدر امام حسین روی مدینه نمیتونستن حساب بکنن که اصلا یه سخنرانی هم نکردن برای مردم مدینه که حالا مثلا من میخوام بیعت نکنم با یزید و اگه شما میخواید بیاد به من منو یاری کنید و کمک کنید و اصلا معلوم بود که مدینه به درد نمیخوره و آقا وقتی که نمیخواستن با یزید بیعت کنن شبانه مخفیانه از مدینه فرار کردند و رفتن به مکه. عرض کردیم که اولین و مهمترین مشکل مردم مدینه این بود که مردم مدینه معرفت نسبت به جایگاه امامت و ولایت نداشتن. بزرگواران خوب دقت بفرمایید، مبنایی ترین اختلاف ما با اهل سنت همینه که اصلا امام یعنی چی؟ اگر تعریف امام درست تبیین بشه خیلی از اختلافات حل میشه، خیلی از شبهات جواب داده میشه، خیلی از فرعیات روشن میشه. امام یعنی چی؟ ما شناختمون رو نسبت به این مسئله امامت باید بالا ببریم. شما قرآن کریم رو نگاه کنید، آیه 124 سوره بقره، آیه امامت که عرض کردم خدمت دوستان توی جلسات دیگه ای که این آیه ها همه رمز داره. یعنی من خودم برای اینکه یادم نره که این آیه آیه 124 سوره بقره است همیشه میگم 124,000 پیغمبر همه اومدن برای مسئله امامت. تو آیه 124 سوره بقره خداوند به حضرت خداوند اینجوری میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خداوند حضرت ابراهیم رو، ابراهیمی که نبی بود، یعنی خبر به او رسیده بود و خدا با او حرف زده بود، یک، دو، رسول بود، یعنی ارسال شده بود، فرستاده شده بود برای هدایت مردم، سه، خلیل بود، یعنی در بین پیامبران برای دوستی خدا برگزیده شده بود. بعد از اینکه این سه تا مقام رو به دست آورده بود حضرت ابراهیم علیه السلام، خدا او رو دوباره امتحانات سختی گرفت، امتحانات نهایی رو از او گرفت. بعد که اتمهون اون امتحانات رو حضرت تمام کرد و پیروز بیرون اومد، سربلند بیرون اومد، بعد خدا بهش فرمود حالا انی جاعلک للناس اماما، حالا من تو رو امام قرار دادم. یعنی حضرت ابراهیم به مقام امامت رسید بعد از این همه مقامی که داشت. حضرت امام رضا علیه السلام علیه آلاف و تحییت و ثنا، انشاءالله زیارت امام رضا مرتب نصیب هممون بشه، در توضیح و تفسیر این آیه میفرمایند که این آیه نشون میده مقام امامت از مقام نبوت و رسالت و خلیل اللهی بالاتره. این جایگاه امامته. خب تو ذهن مردم مدینه اینجوری بود، نه جریان نفاق کاری کرده بود که مردم مدینه اصلا این معنا رو نداشتن. حالا شما اگر اینجوری با قرآن با دلایل عقلی امامت رو اثبات بکنی، امام رضا در ادامه می‌فرمایند که اگر به این نتیجه رسیدیم از قرآن که مقام امامت اینقدر بالاست و از نبوت و رسالت بالاتره، بنابراین مردم شایستگی انتخاب امام رو ندارن، چون مردم نمیتونن تشخیص بدن چه کسی چنین درجه ای داره. به خاطر همین خداوند میفرماید اینی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام قرار دادم، من تو رو به امامت منصوب کردم. امام باید نسب الهی داشته باشه، نه مردم انتخاب بکنن. خیلی از اختلافات با اهل سنت به همین راحتی حل میشه. این شناخت صحیح از جایگاه امامت و ولایت که الحمدلله خدا توفیق داد و ما در همین هیئت محترم بچه های فاطمه سلام الله علیها مفصل پیرامون این موضوع چندین جلسه نکاتی رو عرض کردیم. این مسئله اول در مدینه، مردم امام شناس نبودن، ولی شناس نبودن، بنابراین امام حسین علیه السلام حرفش برای مردم خریداری نداره. امیرالمومنین هم حرفش برای مردم مدینه خریداری نداشت. وقتی کسی رو امام ندونی، امام که شد اون وقت هرچی گفت باید اطاعت بکنی. رسول خدا اینو چقدر تلاش کرده برای مردم جا بندازه. شما ابتدای خطبه قدیر رو ببینید، رسول خدا به مردم فرمود که الست اولا، من نسبت به شما نسبت به خودتون اولا نیستم، ولایت ندارم. یعنی اگه من گفتم جانتون رو بدید نباید بدید، گفتم مالتون رو بدید نباید بدید، دستوری دادم نباید اطاعت بکنی. همه مردم گفتن بله، همه گفتن بله، تو دلشون هم قبول داشتن بله، بله تو دلشون هم قبول داشتن. بعد از ولایت رسول خدا معلوم شد که تو دلشون قبول داشتن یا نه، بعدش معلوم شد که قبول داشتن یا نه. این مسئله اول. مسئله دوم در مدینه اینه که مردم مدینه اطلاع از مسائل روز زمان خودشون نداشتن، از اوضاع زمانه خودشون آگاه نبودن. خطری که امام حسین علیه السلام تشخیص میداد اونا تشخیص نمیدادن. اگر جامعه به بیخیالی فرو بره، به بیخبری فرو بره، به رخوت و سستی و عرض کنم خدمت شما بیحالی فرو بره، سنسورهاش از کار بیفتن، دغدغه از بین بره، حساسیت از بین بره، آگاهی از مسائل روز از بین بره، اون جامعه دیگه خاصیتش رو از دست میده. ولو همه اون مردم نماز شب خون باشن، همه اهل عبادت، همه اهل معنویت، وظیفه خودشون رو در شرایط روز نتونن تشخیص بدن، اون جامعه خاصیتی نداره. انقدر بیخاصیته که دیگه امام حسین نمیتونه رو اون جامعه حساب بکنه، باید یواشکی از اون شهر بره بیرون، اینجا دیگه جای موندن نیست، به درد نمیخوره. اگر مردم از مسائل روز اطلاع نداشته باشن، این یک کارشناسی شده است که جامعه رو به سمت بیخبری ببریم. چه مشغولیتی برای جامعه درست بکنیم که جامعه اوضاع زمان خودش رو نشناسه؟ دشمن برای این کار برنامه داره. شما نگاه بکنید این شعار جدایی دین از سیاست یک حرفی نیست که مثلا انگلیسی‌ها درست کرده باشن. این حرف درسته که خیلی دشمن الان داره ازش استفاده میکنه، ولی این دشمنم شاگرده همون دشمنان صدر اسلامه، از همون وقت شروع شده، از همون وقت تلاش کردن برای این که مردم رو از مسائل روز جدا نگه دارن. حتی کاری کردن که بگن رسول خدا هم غیر از مسائل شرعی هرچی گفت شما قبول نکنید. حتی پیامبرم حق نداشته باشه حرف روز بزنه، از مسائل روز حرف بزنه. ببینید در برخی منابع اهل سنت یک روایت جعلی وجود داره. اول من بگم کسی از وسط گوش نده بعد بگه چی گفت آقا رو منبر، جعلیه. درست کردن برای این که بگن پیامبر فقط هر چی در مورد نماز و روزه گفت اونا سند داره، حجته. حرفایی که مثلا در مورد خلافت زده، در مورد حکومت زده، علی رو به عنوان امام معرفی کرده، اینا دیگه برای ما حجت نیست. فقط هرچی از احکام و نماز روزه و طهارت و نجاست گفته حجته. این حدیث رو جعل کردن برای اینکه این مسئله رو نهادینه بکنن در اسلام. چیه اون حدیث؟ میگن که بله، رسول خدا داشت رد میشد، دید مردم دارن یه کاری انجام میدن. سوال کرد چیکار میکنید؟ گفتن داریم درختای نخل رو گرده افشانی میکنیم. رسول خدا گفت گرده افشانی نمیخواد دیگه. بالاخره خدا یه جوری این گرده درخت نر رو به اون گرده اون درخت میرسونه دیگه. شما چیکار دارید به این کارا؟ تو کار خدا هم دخالت نکنید و برید منتظر باشید تا خرما درخت خرما بده. شما دیگه فضولی تو کار خدا نکنید. خدا خودش بلد نیست گرد افشانی بکنه، شما میخواید گرد افشانی بکنید. حالا من یه خود پیاز داشتم دارم زیاد میکنم، ولی منظورشون این بوده دیگه. مردم هم گفتن رسول خدا گفته دیگه، چشم گوش نده، گرد افشانی نکردن. گذشت و فصل خرما که شد، دیدن که درخت های خرما بارش کمه، خرماش خوب نیست. رفتن خدمت رسول خدا، گفتن یا رسول الله، شما گفتید که گرد افشانی نکن، ما هم نکردیم، خرما خراب شد. گفت بیخود کردید که نکردید، مگه آیه قرآن بود که من براتون خوندم؟ مگه مسئله نماز بود که براتون گفتم؟ چرا چشم گفتید؟ میخواستید اطاعت نکنید. من اگه یه وقتی یک آیه قرآنی برای شما خوندم، یک حکم دینی برای شما گفتم، بگید چشم. چیزای دیگر رو نباید بگید چشم، لازم نیست بگید چشم. این احادیث رو درست کردن که بگن رسول خدا هم خودش میگفت که من غیر از مسائل شهری هرچی برای شما گفتم لازم نیست اطاعت بکنید. یعنی خود رسول خدا گفته که من حرف سیاسی و حرف اجتماعی و حرف حکومتی و اینا اگه برای شما زدم حجت نیست. این برنامه، این قصه سر دراز دارد که بخوان مردم رو از مسائل روز جدا بکنن. جامعه بی اطلاع موم در دست مستکبرین، در دست آدم های سودجو. امیر المومنین دست کمیل رو گرفت، بردش گوشه نخلستان و یه روایتی بهش فرمود. فرمود مردم سه دستن: عالم ربانی، متعلم علی سبیل الرشاد و حمجان نعا. فرمود مردم سه دستن: یه گروه عالم ربانی، اونی که وصله، سیمش وصله و علم رو دریافت کرده. گروه دوم متعلم علی سبیل الرشاد، اون کسی که دنبال اون عالمه داره میره تا راه درست رو از اون عالمه یاد بگیره، دستشو گذاشته تو دست ولی خودش. گروه سوم چی؟ گروه سوم خس و خاشاکی هستن که باد اونا رو یه بار میبره این ور، یه بار میاره این ور. حزب بادن، به خاطر بی اطلاعی، چون از مسائل روز خبر نداره، هرچی که براش میفرستن باور میکنه. نه باور میکنه فقط، بلکه برای 100 نفر دیگه هم فوروارد میکنه، به 100 نفر دیگه هم میفرسته، چون از مسائل روز خبر نداره، اطلاع نداره. چقدر دشمن میتونه از این سوء استفاده بکنه؟ مردم مشغول به عبادت خودشون و مشغول به زندگی خودشون و بیخبر از مسائل روز. چه بلایی به سرشون میاد؟ یزید حاکم میشه. ببینید یه وقتی هست تو جامعه، مثلا معذرت میخوام، مثلا شرابخوری عادی میشه، قماربازی مثلا عادی میشه، این یه درجه از انحراف جامعه است. یه درجه از انحراف جامعه اینه که تو جامعه خیلی بدتر از این، تو جامعه قمار باز و شرابخوار خلیفه مسلمین بشه، یعنی به عنوان جانشین رسول خدا رو منبر بشینه، نماز جمعه بخونه برای مردم، پس مردم متوجه نباشن چه بلایی سرشون اومده. نماز که داریم میخونیم دیگه، قبوله. نماز داریم میخونیم یعنی چی؟ اگر یک شراب خاره قماربازی اسم خودشو گذاشت مثلا به اسم امام رضا، یا اسم بچهشو گذاشت به اسم امام رضا، یا اسم خودشو گذاشت متولی حرم امام رضا، دیگه تمامه؟ چیز به سر جامعه میاد اگر مردم بی اطلاع باشن. ببینید این اوضاع در مدینه درست شده بود که مردم نفهم داره چه خبر میشه. بی اطلاعی مردم از زمانه خودشون کاری میکنه که مؤمنین تلاش کنن برای به حکومت رسیدن مستکبرین. حواسا اینجاست؟ مؤمنین بی اطلاع جامعه تلاش میکنن برای به حکومت رسیدن طاغوت. اگر از اوضاع زمان خودشون خبر نداشته باشن، و روایات ما نشون میده که قرار بود در زمان امام صادق علیه السلام یک قیامی صورت بگیره و حکومت برگرده به اهل بیت، و اصلا شاید دیگه اصلا دیگه دوران غیبت هم پیش نمی اومد اگر اینجوری میشد. یعنی آنچه که ما انتظار داریم انشاءالله در حکومت امام زمان اتفاق بیفته، اون وقت اتفاق میافتاد. این برنامه وجود داشت. اوضاع هم خیلی خوب بود. بنی امیه به انحطاط رسیده بود، سست شده بود، جامعه خیلی وضع فرهنگیش خراب شده بود، نارضایتی عمومی هم از بی‌عدالتی بنی امیه، از ظلم بنی امیه، هم از اوضاع فرهنگی جامعه زیاد شده بود. شیعیان زیادی به اصطلاح شبکه فعالی از شیعیان تشکیل شده بود، خیلی ها شیعه شده بودن، تشکیلات قوی برای شیعه درست شده بود. اوضاع بسیار مناسب بود که در زمان امام صادق علیه السلام قیام صورت بگیره. پس چرا صورت نگرفت؟ قیام صورت گرفت، ولی به نفع کی؟ بنی عباس اومدن از بی اطلاعی مردم از اوضاع زمانه سوء استفاده کردن، از جهل مردم سوء استفاده کردن، از اینکه یک عده خشک مقدس نفهم میگن ما کاری به این حرفا نداریم، حرف سیاسی نزن، سیاسیش نکن، از نفهمی این خشک مقدس ها سوء استفاده کردن، خودشون رو طرفدار اهل بیت جا زدن و با شعار اینکه ما قیام میکنیم برای اینکه یه نفر از اهل بیت به خلافت برسه، مردم رو آوردن پشت سر خودشون. خشم انقلابی مردم، خشم انقلابی شیعیان، حتی خیلی هاشون واریز شد به حساب بنی العباس. مردم جنگیدن برای که بنی العباس بیان سر کار و اوضاع عوض بشه، ورق برگرده، بدتر از قبل بشه. یعنی وقتی جامعه اطلاع از مسائل روز نداشته باشه، جامعه خیلی جامعه خطرناک میشه. اگر جامعه از مسائل روز خبر نداشته باشه، ممکنه مذهبی ها، حزب اللهی ها بیان وضو بگیرن، قصد قربت بکنن که برن پسر پیغمبر رو سر ببرن، چون فکر میکنن که پسر پیغمبر چون بر امیرالمومنین خروج کرده، قتلش واجب شده، قربتن الالله میریم سرشو ببریم. حجاج ابن یوسف ثقفی وارد یک روستایی یا یک قبیله عشایری شد در اطراف کوفه. مردمش گفتن ما خیلی خدمت کردیم به بنی امیه. گفت که چه خدمتایی کردید؟ گفتن یکی از خدمتایی که بنی امیه کردیم بهتون میگیم. وقتی که عبیدالله داشت لشکر جمع میکرد بره کربلا با حسین به جنگه، ما زنهامون، دقت کنید، زنها همه قربتن الالله، به مرداشون گفتن ما مهریمونو به شما میبخشیم، نمیخواد مهریه ما رو بدید به شرطی که برید امیرالمومنین یزید رو یاری کنید و حسین رو بکشید. به خاطر بی اطلاعی از مسائل روز. چرا دشمن دست میذاره رو رسانه؟ چرا تمام شبکه های اختاپوسی رسانه ای مال صهیونیست هاست؟ چرا صهیونیست پول دار میره شبکه فارسی زبان میزنه؟ چرا شهرک سینمایی هالیوود دست صهیونیست هاست؟ چرا دشمن انقدر هزینه میکنه برای رسانه؟ به خاطر اینکه مردم رو، ذهن مردم رو از مسائل روز جابجا کنه، وارونه براشون جلوه بده تا بتونه از جهل اونها به نفع خودش استفاده بکنه. هیچ کس از علما به اندازه شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه، شهید شیخ فضل الله نوری، برای مشروطه زحمت نکشید. حتی جلوی بعضی از مراجع ایستاد تا مشروطه پا بگیره. وقتی مشروطه پا گرفت، شیخ فضل الله گفت خیلی خوب، حالا اگه قرار مجلسی تشکیل بشه باید یک گروهی از مجتهدین کنار این مجلس باشن تا قوانین مجلس رو بررسی کنن که مخالف اسلام نباشه، همون چیزی که ما الان داریم به نام شورای نگهبان. بعد غرب زده ها، نفوذی های روس و انگلیس که خطر اسلام رو بیخ گوششون احساس کردن و دیدن قرار مشروطه مشروعه بشه، اسلامی بشه، جوری تبلیغات کردن و از جهل مردم و از جهل بعضی از علما حتی سوء استفاده کردن و کاری کردن که در چهره مردم شیخ فضل الله تبدیل شد به یک نفر مخالف آزادی، مخالف دموکراسی، مخالف مشروطه. حکم و فتوا گرفتن برای واجب بودن قتل شیخ فضل الله، بعدم آوردن تو دار جلوی چشم مردم توی میدون دارش زدن، مردم هم کف و سود زدن، حتی پسر خود شیخ فضل الله. بعدم جنازه‌شو آوردن پایین و با قنداق تفنگ زدن تا صورتش خرد شد. بعدم یکی از وابستگان سفارت خارجی اومد بی ادبی کرد رو صورت شیخ فضل الله، جلو چش نمازخونا، جلو چش مذهبی ها که از مسائل روز خبر نداشتن. هر تبلیغاتی دشمن میکرد یه بار باد میبردشون این ور، یه بار باد میبردشون این ور. این چیزیه که دشمن میخواد. اما اسلام چی میگه؟ اسلام میگه که یکی از ستونهای اصلی دین نمازه. تو اگر داشته باشی تو دریا غرق بشی، تو کشتی مثلا غرق شده تو دریایی، الان مثلا دستتو به یه چوبی گرفتی یا داری شنا میکنی زنده ای، دم غروب هم داره میشه، نمازت داره قضا میشه، میگه همون جوری که تو آب افتادی همونجا نیت کن، قبله هم نمیخواد، رکوع و سجودت هم با اشاره الله اکبر بگو، نمازتو بخون، نمازت قضا نشه. اسلام برای نماز اینجوری میگه، میگه اگه داری نماز واجب میخونی یه اتفاقی داره میفته که خیلی ضرر مالی یا جانی آنچنانی نداره، حق نداری نماز تو ول کنی بری اون کار انجام بدی، جلوشو بگیری، کار حرام انجام دادی، نماز واجب تو ادامه بده، تموم کن برو اون کار انجام بده. همین اسلام میگه روز جمعه دو رکعت نماز تو نمیخواد بخونی، به جاش دو تا سخنرانی گوش بده که یکی از اون سخنرانی ها حتما باید در مورد مسائل روز باشه. نماز جمعه همینه دیگه، دو رکعت از نماز چهار رکعتی ظهر تو نخون، به جاش دو تا سخنرانی گوش بده، حتما هم یکیش در مورد مسائل روز باشه. کسی عقل نداره بگه سیاسی حرف نزن، حتما سیاسی باشه، حتما از مسائل روز باشه، از مسائل روز عالم، نه فقط از مسائل روز جامعه خودت. خبر داشته باش چه بلایی داره به سر تو میاد. اون چیزی که شیشه عمر طاغوت رو میشکنه در درجه اول علم و آگاهی مردمه، هیچ چیز دیگه نمیخواد. فقط همه مردم ملت‌های مسلمان، بفهمن که اسرائیل چیه قضیهش. و یه استاد دانشگاه نیا توی کشور اسلامی بعد از 70 80 سال از تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی گذشته بیاد بگه ملت اسرائیل، کشور اسرائیل. وا کو کجوم ملت، کدوم کشور، کجا بوده، از کجا اومدن، تاریخشون کجاست؟ فقط مردم مسلمان، بقیه مردم دنیا هم نمیخواد، فقط مردم مسلمان دنیا بدونن اینو، همینو بدونن، اسرائیل رو به نابودی میره که داره میره الحمدلله. وعده من و شما ان شاء الله به حق خون شهید حاج قاسم سلیمانی، وعده من و شما ان شاء الله نماز جماعت مسجد الاقصا. و این نزدیک دیگه حضرت آقا فرمودن حتما نماز خواهید خوند در مسجد الاقصا ان شاء الله. فقط مردم دنیا بدونن اینو. اصلا یهودی ها صهیونیست هاشون یه اصطلاحی دارن، میگن اون میوه ممنوعه ای که حضرت آدم حق نداشت از اون میوه استفاده بکنه در بهشت چی بود؟ معرفت بود، شناخت بود. نمیخواد تو چیزی بدونی، ما بهت میگیم، ما هرچی لازم باشه رو به تو میگیم. سرگرم کردن عالم رو به یک دروغی به نام عصر اطلاعات، عصر انفجار اطلاعات. کی همچون چیزی گفته؟ دنیای اطلاعات آزاد. اینا چه چرندیه میگن؟ کجای اطلاعات آزاده؟ همه خبرها دست صهیونیست هست، هرچی میخوان به خورد مردم میدن. شما در جریان فلسطین یک خانم شهیده ای میبینید به نام راشل کوری، یک خبرنگار آمریکایی که به دست اسرائیلیا شهید شده. خبرنگار آمریکایی به دست اسرائیلیا شهید شده؟ بله. چجوری شهید شده؟ من خدا خبرنگار بوده تو آمریکا. خب یک عمر رسانه‌های اونجا بهش گفتن که فلسطینی‌های ظالم به اسرائیلی‌های مظلوم ظلم می‌کنن، به یهودی‌های بیچاره. قبلا خب نمیدونم بخت و نصر بهشون ظلم کرد، بعدش هیتلر بهشون ظلم کرد، الانم فلسطینی‌ها بهشون ظلم می‌کنن. هی روزه اسرائیل مظلوم براش خونده بودن. یه بار چی شد؟ خدا زد پس کله این، گفت من بلندشم برم اونجا ببینم واقعا همین جوره که اینا میگن، اسرائیلی ها مظلومن، فلسطینی ها تروریستن، وحشین، خشنن، ظالمن. بلند شد رفت اونجا، دید که برعکسه، که اسرائیلی ها دارن خانه های فلسطینی ها رو خراب میکنن، اینجا سرزمین اونا، اینجا زندگی دارن میکنن. رفت جلوی اون بلدوزری که میخواست یه خانه ای رو از خانه های فلسطینی ها خراب بکنه ایستاد، اون بلدوزر هم رفت روش. آیا واقعا تو دنیا حقیقت به مردم گفته میشه؟ این قضیه بهار جان که در فضای مجازی لو رفت، که ادمین کانال بی بی سی داشت به یکی از کاربراشو میگفت که مثلا فلان خبر رو چجوری بنویس، این نشون میده که کاملا مهندسی شده اطلاعات، چی بگن چی نگن، چه حرفی رو به گوش مردم برسونن. هنوز که هنوزه در دنیا ما رئیس جمهور داریم، نخست وزیر داریم که فکر میکنه ما ایرانی ها مثلا زنامون رو تو خونه زندونی کردیم، نمیدونم مردم ایران از گرسنگی دارن به هم میپرن، ایران یه شهر که کشور کثیفه، وحشیه، اینجوریه. اینجوری در اون ما فکر میکنه، اینجوری به گوش رسوندن. چند سال پیش بود که نخست وزیر اسرائیل، اون که دیگه نخست وزیر اسرائیله، اونو هم صهیونیست هایی که بر او احاطه دارن، اون شبکه بین المللی صهیونیستی که پشت پرده سیاست خارجی دنیاست، ببینید چجوری بهش اطلاعات دادن. توی مصاحبه نخست وزیر اسرائیل گفت که من دلم میسوزه برای جوانای ایرانی، انقدر اونجا بگیر و ببنده، حتی حق ندارن شلوار لی بپوشن. نه، ما همه شلوارای زندان دوز میدوزیم، هشت خشتکی و اینا میپوشیم. اصلا نمیدونه، او نمیدونه تو ایران حداقل آزادی های اجتماعی چیه. اینجوری خبر میرسه، دشمن میخواد که جامعه رو بی اطلاع از مسائل روز نگه داره تا هر چی خواست بخوردش بده. مدینه شهر پیغمبر اینجوری بود، بی خبر بود. گفتم که تازه بخوان بعد از اینکه کاروان امام حسین به مدینه رسید و خبر فجایع کربلا رو شنیدن، تازه بخوان یه گروهی بفرستن شام بره ببینه که مگه یزید چجور آدمیه که این کارا رو کرده. البته بی اطلاعی از مسائل روز هم برمیگرده به معرفت نداشتن نسبت به مقام امامت و ولایت، وگرنه امام هست دیگه، هرچی امام میگه، هرچی امام میگه. اون نوجوان رو رفتن توی اسارت بهش گفتن که شنیدی که رهبر شما گفته که ما این نوجوان ها مال ما نیستن، نگه دارید پیش خودتون، ما نمیخوایم آزادشون کنید، نمیخوایم برگردن به ایران، میخواستن مثلا به ترسانشون احساساشو تحریک کنن. شنیدی رهبر شما اینو گفته؟ گفت که رهبر ما که همچه حرفایی نمیزنه، بعید نم زده باشه، ولی اگه گفته هرچی امام بگه همون درسته. امام وصل به علم الهیه، او خبر میده از عالم به ما، نه از عالم، از عوالم به ما خبر میده. کسی که گوشش به دهن امامش باشه دیگه هیچ وقت بی اطلاع از مسائل روز نمونه، بی خبر از اوضاع خودش نمونه. دشمن رو توضیح میده، نقشه های دشمن رو، پشت پرده حرکت های دشمن رو امام توضیح میده. بکوشیم برای این که آگاه باشیم از مسائل روز زمان خودمون، روز قیامت. این توجیه خوبی نیست که من بگم من نمیدونستم. از کجا میدونستیم که فلانی اینجوره؟ خب چرا تحقیق نکردی؟ با دو تا شعار رفتی رای دادی؟ آقا اگه فردا من مثلا نماینده خواستم کاندید مجلس یزد بشم، بعد اومدم تو انتخابات گفتم که من از فردا بندر رو میارم یزد، فقط بندر عباس بندر داشته باشه، فقط ماهشهر بندر داشته باشه، تو نباید فکر کنی ببینی اصلا تو یزد میشه، دریا داره مگه یزد که بندر بزنی؟ نبا فکر کنی به این. همینقدر مسخره خیلی ها رای دادن به خیلی ها، طرف همینجوری یه شعارهایی داد، دو نفر میان رقیب هم دیگه میشن، در حالی که با همان سال 76 کسی که اومد نامزد ریاست جمهوری شد، این همه هم رای جمع کرد، اصلا با وجهه مخالفت با رئیس جمهور اون زمان اومد و مثلا اون رئیس جمهور خیلی آدم مستبدی بود، این گفت هی آزادی آزادی، هم گفت آه این مثل اون نیست، بریم بهش رای بدیم، مثلا بهش رای دادن، در حالی که این آدم خودش وزیر فرهنگ و ارشاد همون رئیس جمهور بود، تو شورای جنگ هم آدم همین رئیس جمهور بود، تو قضیه جام زهر هم آدم همون بود، به امام مجبور کردن جام زهر بنوشه، توی فتنه 88 هم آدم اصلا، ای بابا یه ذره تحقیق، یه ذره مطالعه، یه ذره پشت قضایا رو ببینیم، چشمون بصیرتمون به کار بیفته، ببینیم چه خبر پشت پرده ها. اگر از مسائل روز جامعه خبر نداشته باشه، امام حسین علیه السلام به راحتی آب خوردن سرش تو اون جامعه بریده میشه، آب از آب تکون نمیخوره، صدای کسی هم بلند نمیشه. بی اطلاعی مردم از مسائل زمان این بلاها رو سر این جامعه میاره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. اینقدر میتونه جامعه پرت باشه؟ حالا امام رو نمیشناسی، امامت و ولایت نمیدونی یعنی چی، اوضاع جامعه رو نمیشناسی، یزید رو نمیدونی کیه، دیگه اهل بیت پیغمبر که اهل بیت پیغمبرن، دیگه نوه رسول خدا که نوه رسول خداست، حرمتش بر کسی پوشیده نیست، چی میشه جامعه؟ که افتخار میکنه که دستش رو روی یک دختر 3 ساله‌ای بلند بکنه از خاندان رسول خدا. بچه های فاطمه، بچه 3 ساله که کتک نداره. شهدای مدافع حرم فیض ببرند، وعده من و شما حرم با صفای حضرت رقیه سلام الله علیها. این نازدانه چقدر رنج کشید از این مردم، از جهل این مردم. مگه چی میگفت؟ فقط صدا میزد حسین. هر بار که امامش رو صدا میزد، هر باری که معشوقش رو صدا میزد، هر باری که محبوبش رو صدا میزد، یا تازیانه میخورد یا سیلی میخورد، یا با کعبه نی جوابش رو میدادن. دیگه وقتی دیدن نمیتونن رقیه رو ساکت کنن، ناله رقیه خاموش نمیشه، کاخ یزید به لرزه افتاده، برید هرچی میخواد بهش بدید. مگه رقیه چی میخواست؟ باباشو میخواست، اما نمیتونن باباشو بهش بدن. یه کاری بکنیم این بچه دق بکنه. مگه اینجور نیست که کسی که عزیزانش از دنیا میره، میرن وسایلش رو از جلوی چشش جمع میکنن، یه چیزی نبینه، نگاهش نیفته، داغش تازه نشه، نبینه مثلا لباسش رو، وسایل اون عزیزی که از دنیا رفته رو نبینه. حالا این دختر 3 ساله چجوری رگهای بریده پدرش رو تماشا بکنه و دق نکنه؟ چجوری این لبهای ترک خورده بابا رو ببینه، این پیشانی شکسته حسین؟ اولی چیزی که نگاه رقیه رو به خودش جلب کرد همین بود، برای همین صدا زد بابا جان من الذی قطع وریده. کی رگهای گردنت رو بریده بابا؟ چجوری صدا زد رقیه حسین رو که حسین اون رو برد؟ نمیدونم، از رقیه یاد بگیریم، مثل رقیه حسین رو صدا بزنیم، انشاءالله ما رو هم حسین به آستان خودش بطلبه. السلام علی حسین.